بسم الله الرحمن الرحیم. تغییرات حاکمیتی در عربستان که صبح چهارشنبه از طرف دیوان پادشاهی اعلام شد، مفاهیم راهبردی متعددی رو شامل میشه. اگرچه در نگاه اول این تغییرات حاکمیتی نوعی خانه تکانی به نفع جناح حاکم و پادشاه محسوب میشه، ولی در بطن خودش نشون دهنده نمادهای دیگری است که تلاش میکنم به اون اشاره بکنم. ابتدا اینکه باید بدونیم جناح حاکم یعنی سلمان نماد یک جریان افراطی و تندرو در عربستان هستند و با جریان های تکفیری در خارج و داخل این رژیم روابط بسیار نزدیکتری رو ازش برخوردار هستند. دو، اینکه پروژه جنگی آقای سلمان در حالی شروع شد که در واقع مجموعه درون حاکمیتی و ترکیب درون حاکمیتی از انسجام کافی برخوردار نبود و مقرن و متعب و فیصل کاملا با پادشاه همسو و یا در سطح مورد نیاز پادشاه عمل نمی کردن. سه، اینکه امریکا از اولویت و روی کرده کامل عربستان حمایت نمی کنه و از یک تنش و منازعه جنگی مدیریت شده و محدود که به منافع امریکا در سطح خاورمیانه و به شکل واضح‌تر در حوزه نفتی خلیج فارس آسیبی وارد نکنه از او طرفداری میکنه، ولی عربستان و سلمان اصرار دارن که نه تنها امریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگه هم به شکل وسیع‌تری درگیر جنگ با یمن بشن و اونها رو در مقابل ایران قرار بدن. پروژه جنگی آقای سلمان در حال حاضر در این کشور با شکست مواجه شده و پیامدهای اون برای این پادشاه تازه به تخت نشسته نگران کننده است و به همین دلیل مسئله استمرار عملیات‌های نظامی رو ما در یمن در روز هشتم خودش هستیم که می‌بینیم ادامه پیدا کرده. ترمیم کابینه حاکمیتی در عربستان مانند پس لرزه‌هایی است که کابینه‌های رژیم صهیونیستی در جنگ با لبنان و یا غزه در مقابل حزب الله و مقاومت فلسطین داشتند و ما در اثناء خود اون جنگ هم شاهد بودیم که دولت رژیم صهیونیستی، کابینه رژیم صهیونیستی و نخست وزیر مجبور به تغییر مقامات و فرماندهان نظامی می‌شدند و پس لرزه نهایی هم سقوط کابینه ها محسوب می شده. از اونجایی که مدل رفتاری در واقع کابینه حاکمیتی عربستان در یمن هم در یک تطابق جدی با پروژه جنگ افروزی و مداخله‌گری و تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای پیرامونش هست، میشه انتظار داشت که در آینده کابینه حاکمیتی عربستان هم از عمر طولانی برخوردار نباشه. نکته دیگه این است که سلمان نیازمند استمرار جنگ و سیاست‌های جنگی در عربستان است. به همین دلیل یک خانه تکانی حاکمیتی امری اضطراری و حیاتی نشان داده میشه و او باید با تغییراتی که در سطح کابینه حاکمیتی انجام میده بتواند به اون نیاز اضطراری پاسخ بده. جابجایی فیصل با جبیر نشون دهنده این است که دیپلماسی آقای فیصل در ایالات متحده و کشورهای غربی از کارکرد و مزیت کافی برخوردار نبوده و عادل جبیر که دست پرورده آقای بندر بن سلطان هست به عنوان فرد کارآمدتر در دستگاه رأس دستگاه دیپلماسی عربستان مستقر میشه و آقای مقرن با محمد بن نایف در واقع تغییر میکنن، از این جهت که محمد بن نایف به سلمان نزدیکتر است و مقرن به عنوان پسر ملک عبدالله در واقع با پادشاه فعلی چندان همسو نیست. تثبیت آقای محمد بن سلطان در وزارت دفاع و تأکید در همین ابلاغیه دیوان حکومتی و پادشاهی عربستان مبنی بر اینکه موفقیت‌های بزرگی به تازگی کسب کرده، نشان دهنده یک رویکرد و سیاست تهاجمی و جنگی در کابینه حاکمیتی عربستان هست که در یمن ادامه پیدا خواهد کرد. اگرچه پروژه جنگی عربستان و آل سعود شکست خورده و ولی عربستان با تشکیل کابینه جنگی خودش بر ادامه این جنگ پافشاری میکنه، یعنی نمیشه انتظار داشت که کابینه جنگی فعلی به زودی دست از مداخله، تجاوز، کشتار و نسل‌کشی در یمن برداره. شکاف در اون حاکمیتی در بین شاهزاده های سعودی با این تغییرات عمیق‌تر میشه، خصوصا اینکه رویکرد و سیاست فعلی پادشاه در عربستان برای بنیانهای وجودی این رژیم به عنوان یک تهدید تلقی میشه و لذا شرایط حاکمیتی در عربستان از شکنندگی بیشتری برخوردار است. اون چه که به عنوان یک امر اضطراری باید برش تأکید بکنیم این هست که باید عربستان سعودی از طریق فشارهای جدی، مستقیم جدی و غیر مستقیم، مجبور به یک نوع تعادل و عقب نشینی بشه. به نظر میسه که امریکایی ها بهترین گزینه برای وادار کردن یا مهار زدن به سیاست های سلمان باشن و زبان قدرت برای امریکایی ها بهتر قابل درک هست و کافیش که امریکایی ها در این مسئله احساس خطر بکنن.